خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما كان رساله خودشون رو، یعنی قواعد و توحید رو، با حمد پروردگار و درود بر پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین آغاز می‌کنم. می‌فرمایند الحمد لله و الصلاة علی نبیه محمد و آله. بعد بر اساس توضیحی که شارع برای عبارت متن ارائه می فرمایند، متن می فرماید که مسئله توحید به جوری که اولیاء محمدیین، یعنی عرفای اسلامیین، در پرتو انوار تعالیم معارف شرع و همچنین انبیاء گذشته و حکمای صدر اول که شاگردان اونا بودن، توحیدی که اینا میگن، توحید، مسئله توحید به جوری که اینها میگن، یکی عرفای اسلامیین در پرتو انوار تعالیم شرع مقدس، و یکی هم انبیاء گذشته و حکمای طبقه اول، صدر اول که شاگردان اونا بودن. مسئله توحید به جوری که اینها میگن برای متکلمین و حکما قابل درک نیست. در راستای توضیح عبارات شرح لازم است که سه تا مطلب رو مورد توجه قرار بدیم و بعدم به ترجمه عبارت متن و شرح بپردازیم که عمده همین سه مطلب است. مطلب اول این است که هر حمدی از هر حامدی نسبت به هر محمودی که صادر بشه، خواه حامد بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، تمام حمدها راجع به حق تبارک و تعالی است. صاحب همه حمدها حق تبارک و تعالی است. اصلا موجودی در عالم به جز خداوند حمد نمیشه. علتش هم اینه که حمد دایر مدار صفات کماله. صفات کمال از سنخ وجوده. وجود از آن حق تبارک و تعالی و تقدس است. که کس را نیست شرکت در خدایی. با این بیان تمام حمدها راجع به حق تبارک و تعالی میشه. جنس هم، تمام افراد هم منحصر و مخصوص به حق متعالی. مرحوم آقای ربانی در این کتاب حمد ربانیشون یه چند شعر قبل از این بیت آغازین منظومه حکمت سبزواری قدس سره ذکر کردن تو این نسخه منظومه که نیست، و اون ابیات این است که محامدو من ایه حامدن بدن ظاهرها لعیه محمودن سبب ففل حقیقت الیه آئلو از لله فوازل و فضائلو فالهم کل الهم مخصوصون بهی بل کل حامدیتن به حولهی یا واهب العدل لکل محامدو الى جنابکم سهل مقاصدو یا من هو وقت فال فرس موره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. حمدها محامدو من ایه حامدن بدر، هر حمدی از هر حامدی که پیدا بشه ظاهر و حال ایه محمودن سبب، بر حد ظاهر برای هر محمودی که باشه، حتی انسان زیبایی یک برگ گل را، زیبایی یک گل را هم که مورد ستایش قرار بده، ففل حقیقت الیه آلو یعنی راجعون، در واقع برگشت این هم به حق تبارک و تعالی. چرا؟ اذل الله فوازل و فضائل، چون هر کمالی مال حق، هر زیبایی مال حق. فوازل که اصطلاحاً به نعمت گفته میشه تعدیه به غیر پیدا میکنه، فضائلم غیر نعمت هاست اصطلاحاً که تعدیه به غیر پیدا نمیکنه. لازمه نعمت تعدی و سرایت به غیره، مثل جود که تا انسان یا موجودی نبخشد متصف به جود نمیشه، اما فضائل مثل علم لازمه علم سرایت به غیر نیست. هران کس ز دانش برد توشه ای جهانیست بنشسته در گوشه ای. حالا میخواد علمش رو نشر بده و زکاتش رو پرداخت بکند که زکات العلم نشر رو، یا اینکه علمش رو نشر نده و دیگران منتقل نکنه، تعبیه به غیر پیدا نکنه. فلهم کل الهم مخصوصون بهی، پس تمام حمدها منحصر به حق تبارک و تعالی، بل کل حامدیتن به حولی، که این یک مطلب بالاتری. اصلا هر حامدیتی، هر حمد کردنی به حول و قوه الهی، یعنی همون جایی هم که انسان زیبایی یک گل را می ستاید اون به حول و قوه الهی. یا واهب العقل لکل محامد الى جنابکن تهل مقاصد که متعلق سبزواری فرمودن. این مطلب اول از سه مطلب بود که تمام شد. باشه برای محمود معین دیگه، به خاطر کمالی که انسان در محمود میبیند محمود را هم میکنه. بسیار خوب، درست داره کمال محموده، اما اصل اون کمال، چون کمال از سنخ وجوده، اصل اون وجود مال کیه؟ مال حق تبارک و تعالی. حق که امری اعتباری ذهنی، صحبت در امر حقیقی است، اون امری که اصالت داره و در خارج هست که وجود باشه، اون از آن حق تبارک و تعالی. کسی شرکت در ملک حق که وجود باشه نداره. کجا باطل نمایت دلربایی که کس را نیست شرکت در خدایی. هر دلربایی که هست از او، هر کمالی که چشم انسان رو میگیره و ذهن انسان رو به خودش مشغول میکنه، از آن حق تبارک و تعالی. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این است که تمام مباحث عرفان برمیگرده به دو تا مبحث. دو تا مبحث اصلی و رئیسی برای عرفان هست. تمام بحث‌های عرفانی، تمام مسائل عرفانی برمیگرده به این دو تا. یکی مسئله توحید است که توحید چیست. یه سری از مباحث عرفان برگشتش به این مسئله است که توحیدی که عرفا میگن توحید شخصی است، نه توحید تشکیکی. توحید در لغت معنای تفرید است و تفریدی که عرفا در باب توحید قائلن تفرید وجوده. یعنی یک فرد و یک شخص برای وجود بیشتر به رسمیت نمیشناسن و اون حق تبارک و تعالی. لذا قیصری در آغاز فصل اول از فصول مقدمه خودش فرمود که الفصل الاول فی الوجود و انه الحق. یکی از دو مبحث اصلی عرفان راجع به این است که توحید چیست و مبحث دوم هم راجع به این است که موحد چیست، یعنی بحث انسان کامل. بعد از آنی که ذات واحده، واحده به وحدت شخصیه، منتها وحدت شخصیه با وحدت عددی اشتباه گرفته نشه، در عین این که وحدت حق تبارک و تعالی وحدت شخصیت، اما در این حال وحدت حقه حقیقیت، وحدت مطلقه، وحدت جمعیت، وحدت جامعه و شامله کسرات است که بیان این قسم از وحدت به تازگی گذشت. بعد از آنی که ذات واحده به وحدت شخصیه بحث شد، بحث رئیسی دوم که در عرفان مطرح میشه و یه سری از بحث‌های عرفانی راجع به اون است و برگشت به اون میکنه، بحث انسان کامل. و اون اینه که همه آینه اویند و دلکش، ندانم در کدام آینه بینم. درست است که بر هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. این درسته، یعنی هر ممکنی با وجود خودش یه آینه به دست گرفته و کمالی از کمالات حق و اسم و صفتی از اسما و صفات حق و تبارک و تعالی را به نمایش گذاشته. یعنی عالم نمایشگاهی است که حق تبارک و تعالی دایر فرموده. این درسته، اما یک فرد از افراد انسان هست که انسان کامل باشه. انسان کامل یعنی شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام که اتحاد حقیقت دارن با پیغمبر اکرم که فرمودن اولنا محمد اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. این ذیل روایت اگر نبود شاید کسی روایت رو اینطور معنا میکرد که اسم اولی ما که پیامبر اکرم باشه محمد است، اسم وسطی ما هم همینطور، اسم آخری ما هم که امام عهد علیه السلام باشه همینطور. ولیکن ذیل روایت داره که همه ما محمدی، که این روایت رو مرحوم آقا محمد دای قمشه‌ای در رساله موسوم به ذیل فصل شیستی، یه رساله این دارن آقا محمد رضا تحت عنوان ذیل فصل شیستی، چون بحث ولایت در فصل شیستی از خصوص 27 گانه خصوص الحکم محی‌الدین مطرح شده، این روایت روشون در اونجا نقل فرمودن. متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، چون به صورت آمدن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، بی گره بودیم و صافی همچو آب. بعدیشه نه چا، حالا من یادم رفته بود شما یاد آورید. بعد یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب. بعد داره که چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های خونگره. به حسب حقیقت ائمه اطهار علیهم السلام اینها نفس نفیس پیغمبر اکرم هستند. اینا اتحاد وجودی و اتحاد حقیقت دارن با پیغمبر. لذا در آیه مباهله و انفسنا و انفسکم، انفسنا به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام تفسیر شده. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. انسان کامل یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، که البته ایشون انسان کامل اصلی و ائمه اطهار هم اینها انسان کامل طبعی هستند به طبع پیغمبر اکرم، اولا و به ذات اون مرتبه و اون مقام برای پیغمبر اکرم ثابته و به طبع پیغمبر اکرم برای ائمه اطهار علیهم السلام. ولذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک فرد از افراد حقیقت انسان و نوع انسان که بهش انسان کامل میگن، این آینه سرتاپانمای حق تبارک و تعالی. سایر موجودات هر کدام قسمتی از کمالات حق تبارک و تعالی را به معرض نمایش و دید می‌گذارند، اما انسان کامل آینه تمام قد است، آینه سرتاپانمای اسما و صفات حق است. لذا پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود من رآنی فقد رأى الحق. امیرالمؤمنین هم فرمود یا سلمان یا جندب که اسم عبادر باشه، معرفتی به نورانیه معرفت الله. اگر به حسب حقیقت به من معرفت پیدا بکنی، این معرفت الله متعالی. خب پس بنابراین بحث‌های اصلی عرفان دو بحثه، یکی ما هوت توحید، یکی من هوت موحد. توحید چیست؟ موحد چیست؟ و شاکله اصلی مباحث این کتاب را همین دو تا بحث تشکیل میده، یعنی تمام مباحث این کتاب هم برمیگرده به همین دو تا بحث. و این مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که همانطور که سابقا هم اشاره به این مطلب و این نکته داشتم، این است که جعب قدما یعنی حکمای اول که به نظر ایشان عارف بودن که قبلا ایشان فرمودن به رمز و اشاره و کنایه و مثل سخن گفتن بوده. این تا اینجا شما سابقا هم به مناسبتی عرض کردیم، من تا میخوام سر مطلب رو، یعنی مطلب مازاد و اضافه، سر این است که در اینجا مطلب سوم ما رو تشکیل میده. خب چرا اینها به رمز و اشاره و مثل و کنایه سخن میگفتن؟ علتش این است که همانطور که در علم بیان که از توابع بلاغت باشه گفتن که الکنایتو ابلغ من التصریح، کنایت بلیغتر از تصریح، علتش هم گفتن این است که کنایه جعل شیء به بینت و برهان، یعنی ادعای چیزیست با دلیلش، برخلاف تصریح به چیزی که دیگه دلیلش ذکر نمیشه. این وجه ابلغیت کنایت نسبت به تصریح. مثلا یه وقت ما تصریح میکنیم به جود زید، به جود حاتم طایی، که میگیم حاتم طایی جواد. یه وقت همین جود رو به کنایه میگیم، میگیم زیدون کثیر الرماد، زیدون جوان الکلب، زید خاکستر خونه شون زیاده، کنایه از این که جواده. خب کسی که جواد باشه مهمون زیاد داره، کسی که مهمون زیاد داشته باشه طبخش زیاده، کسی که طبخش زیاد باشه خاکسترش هم زیاد باشه. یا مثلا زیدون جوان الکلب، سگ پاسبان خانه زید ترسوس، معلوم میشه که آدمای غریبه اونجا زیاد رفت آمد دارن که این غنس داره با اونا، لذا متعرض نمیشه. کنایه از جود زید. خب در اینجا که ما جود زید رو به طور کنایه گفتیم، هم جود رو گفتیم هم دلیلش رو، نشانش هم گفتیم، نشانش هم کثرت رماد، نشانش هم جبن کلب خانه اونها. دو چیز رو گفتیم. خب حالا که دو چیز رو گفتیم، هر کس به قدر فهمش فهمیده مدار. ببینید وقتی یک مطلبی تصریح بشه، این میشه یک مطلب پیش پا افتاده عامیانه، فقط به درد عوام میخوره. یعنی مثلا اگر ما فقط بگیم زید جواده، دیگه تصریح کردیم، دیگه بی پرده گفتیم و یه مطلب افتادی روشن. اما وقتی به طور کنایه و اشاره میگیم، خب حالا یک کسی وقتی میگیم زیدون کثیر الرماد، مرتبه فهمش پایین تره، این خیال میکنه واقعا همین قصد ما، و درست هم هست که بله خاکستری خانه زید خیلی زیاده، اونم یه تعجبی میکنه و تمام میشه. اما یک کسی که درجه فهمش بالاتره از خواسته منتقل میشه به جود، اونم برای خودش یه برداشت میکنه. اون سالهایی که خیلی سال پیش است که مختصر رو بحث میکردیم با دوستان، این روایت رو در همون بحث کنایه در علم بیان در حاشیه یکی از همین کتابهای مختصر بود که اون روایت این است از عدی ابن حاتم که میگوید وقتی که این آیه نازل شد که قبلش حالا آیه این است که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، راجع به روزه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، راجع به روزه که تا طلوع فجر خلاصه آزادید از اونجا باز روزه. بعد عبی ابن حاتم در اون روایت میگه که من این آیه که نازل شد دو تا ریسمانی که سیاهی که سفید تهیه کردم و بردم زیر رساده خودم، بالش خودم گذاشتم و تا صبح به اینا نگاه کردم ببینم کی تمیز میدم، یعنی هوا روشن میشه که بفهمم کدوم سفیده و کدوم سیاه. بعد میگه که صبحم خلاصه شتابان آمدم خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و گفتم منم چی کاری کردم، حضرت خندید و حضرت فرمود که شما وسادت عریضه، که عریض الوساده کنایه از مثلا سادگی و صافی، چطور کثیر الرماد کنایه از جوده، عریض الوساده کنایه از اینه که آدم مثلا ساده و بیفکری، چون که کسی که مثلا ساده و بیفکره دیوانه باش تا که غم دیگران کنه، عاقل مباش تا که غم دیگران کنه. خب این قصه که نمیخوره، گردنش خلوف میشه، سهم میشه، وقتی گردنش پهن شد یه بالش پهنی هم میخواد دیگه، نمیشه یه بالش مثلا. فرمود که شما خلاصه وسادت عریض، پیغمبر اکرم بهش فرمود، بعد فرمود انما هو بیاض النهار و سواد الليل، مقصود آیه اینه. این فایده مثل کنایه اشاره، یعنی مطلبی رو با مثل با کنایه با اشاره با رمز گفتن فایدهش همین میشه. قرآن کریم تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ما مثل ذکر کردیم در قرآن، برای مردم مثل داریم، منتها عموم ظاهر این مثل ها رو میگیرن و ما یعقلها الا العالمون. علما که اهل تعقلن لبشو میگیرن و میفهمن که اینا یه ظاهری داره و یک باطنی داره. در روایات هم هست که ان للقران زهرا و بطنا بل بطنه بطنا الى سبعه افطن. مرحوم آیت الله العظما آقای حکیم در همین کتاب حقایق الاصولشون که حاشیه بر کفایت، در بحث استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد از یه عالمی نقل می‌فرمایند به نام سلطان آبادی که ایشان یه آیه قرآن رو 30 روز 30 معنا کرد که هر روز که اون معنا رو می‌گفتن معناش همین، اونایی که پای درسش بودن پای صحبتش بودن می‌گفتن یه همین معنای آیه قرآن. حالا مثلا از باب مثال، حالا نمیخوام در این باب خیلی بحث سخن بدیم، مثلا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئة حبه والله یضاعف لمن یشاء. مثل کسانی که انفاق میکنن مثل دانه، دانه گندم که هفت خوشه از این دانه میروند، این دانه هفت خوشه را میرویاند که در هر خوشه صد دانه گندم، یعنی یک دانه گندم میشه 700 دانه. بعدم دارد والله و یزای کل من یشا، خداوند دو برابرش میکنه برای هر کس که بخواد، یعنی یک دانه گندم 1400 دانه میشه. خب حالا یک کسی ممکنه برداشتش همین اندازه باشه، یک کسی باز یه خورده بالاتر میاد میفهمه از این آیه که مثل انفاقی که انسان می کند این چطور اون گندم 1400 دانه به انسان برمی گردونه، 1400 مقابل برای انفاقی که انسان می کنه به انسان ثواب برخواهد، پاداش داره 1400 داره. یک کسی اینو می فهمه، یک کسی دقت بیشتر میکنه میگه که آیه فرمود که مثل الذین ينفقون اموالهم، نگفت مثل انفاقشون، مثل الذین ينفقون اموالهم که مثل حبت انبتت سبع سنابل، و از اینجا پی میبره به اتحاد عامل و عمل، همانطور که اتحاد عاقل و معقول ثابته، اتحاد عامل و عمل هم ثابته. لذا در مورد کنعان پسر حضرت نوح علیه السلام قرآن کریم فرمود انه عمل غیر صالح، این پسر عمل غیر صالح و ناشایسته. این از باب اتحاد عامل و عمل، البته عامل با عمل بذات که نیت باشه، انما الاعمال بالنیات، عمل بذات و نیت با اون اتحاد پیدا میکنه. وقت از این آیه برداشت میکنه که مثل الذین ينفقون اموالهم، یعنی این عملی که انسان میکنه، این عمل عرصه وجودی انسان رو تا این اندازه توسعه، چون عمل با عامل یکی میشه. میخوام عرض بکنم که این فایده به مثل گفتن، به رمز گفتن، به اشاره گفتن، به کنایه گفتن است. یعنی قرآن کریم که حالا ذکر مثل فرموده یه خان گسترده ای میشه که همه کس میتونه ازش بهره‌مند بشه. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود ان هذا القرآن مأدبتون فتعلموا مأدبته، یا این هذا القرآن، حالا نمیدونم مأدبت الله هم داره یا نداره، یا مأدبت هم فتعلموا مأدبته ما استطعتم و این اکثر البیوت لبیت اکثر من کتاب الله. فرمود این هذا القرآن مأدبت الله، قرآن خان گسترده الهی، فتعلموا مأدبته ما استطعتم، به هر اندازه که میتونید از این خانه گسترده الهی بهره مند بشید. و بعدم فرمود که فقیرترین خانه ها، تهیترین خانه ها، خانه ایست که از قرآن خالی باشه. خب حالا خانه خانه ظاهری باشه اینم درسته، خانه خانه دل باشه اینم درسته، چنان که در اون روایتی که ان الملائکه لا يدخل بيتا فيه كلب او صورت كلب، که ملائکه داخل اون خانه‌ای که سگ یا اسب سگ در اون خانه باشه نمیشن. خب بعضیا معنا کردن حالا غیر از اون معنای ظاهری که اونم درسته در حد خودش، در مطلع خودش معنا کردن به خانه دل و سگ و عکس سگ اخلاق رذیله، دیر تو بیرون رود فرشته در آید، اول باید نفس تخلیه از رذایل بشه بعد تحلیه و زینت داده بشه به ملکات. که ملکات و ملک اینا هم از یه ماده‌ن، از یه ریشه‌ن. این هم مطلب سوم، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال الحمد لله و الصلاة علی نبیه محمد و آله، هم جنس هم، تمام افراد هم، مال ولی هم، مالک هم، صاحب هم، یعنی خداوند است، و درود بر پیامبر و آله. و بعد فإن تقریر مسئله توحید الان نهر الذي ذهب إليه العارفون و اشار إليه المحققون، تقریر و توضیح مسئله توحید به جوری که عارفان مسلمان، اینجوری شارع ها رو توضیح خواهد داد، تقریر کردن و اشاره کردن به اون محققون، یعنی عرفای پیش از اسلام که انبیا باشن و حکمای اول که شاگرد اونا بودن و حکمت رو از اونا آموختن. این من المسائل الغامضة التي لا يصل إليها افكار العلماء الناظرين المجادلين، این از مسائل غامض و پیچیده است که واصل نمیشه به اون مسائل افکار علمای بحث مجادل که میگن متکلمین. ایشون شارع معنا میکنن به متکلمین. ولا یدرکها اذهان الفضلاء الباحثین من الناظرین، و ادراک نمیکنن این مسائل رو ذهن فضلای باحثین که ناظرین و متفکرین باشن، که ایشون معنا میکنن به حکما. اقول اعلم ان هذه القرینه المتجر بها هاهنا ما اشتمالها على ما هو الواجب تقدیم و فی نظر تعلیف و تصنیف متضمنتون ایزن لما یدل علیه مقاصد هذه الرساله اجمالا على ما هو مقتضا صناعت تعلیم و تفهیم. این اقتران حمد و صلات که آغاز شده به این قرینه و اقتران، رساله در اینجا که متدر به این قرینه است، هاهنا در این رساله، قرینه و اقتران. حالا اقتران، حالا اقترانی که بالاخره در اون جمله این دوتا مقترن ما اشتمال ها، این حالا ایشون میگن ایشون با یه تیز دو تا نشون زده. هم خب لازم است که در آغاز تعلیف حمد و صلات انجام بشه، ایشون انجام داده. هم این جمله، این اقتران براءت استعلال داره، یعنی اشارت به مباحث اصلی این کتاب که دو تا مثلا ما اشتمال ها علام آقا و الواجب و تقدیم و فی نظر تعلیف و تصنیف، علاوه بر این که مشتمل است بر اون چی که واجب است مقدم داشتنش در نظر تعلیف و تصنیف، متضمن است نیز، متضمن اون چیزی است که دلالت میکنه بر او مقاصد این رساله، متضمن اون اجمالا، اجمالا متضمن اون علاوه ما هو و مقتضا صلاحت تعلیم و تفهیم، که همون براءت استعلال باشه، یعنی براءت استعلال هم در اینجا رعایت شده. و ذالک، چطور براءت استعلال رعایت شده؟ لأن الکلام فیها یرجع الی مطلبه، چون سخن در این رساله به دو تا مطلب و بحث برمیگرده. الاول اثبات و وحدت مطلق الوجود و وجوبهی و حصر ما یستوجب الحمده من صفات الکمالیت فیه. مسئله اول که همون توحید باشه، اثبات وحدت اطلاقی وجود هست، همون توحیدی که عرفا میگن، و وجوب وجود که دیروز میگفتیم اینا در یه مرحله همه بهش معرفت پیدا میشه، و حصر اون چیزی که باعث حمد میشه که عبارت باشه از صفات کمالیه که از سنخ وجودن در حق تبارک و تعالی، که خلاصه این وجود دارای وحدت اطلاقی این دیگه هیچ وجودی رو بیرون نمیگذاره دیگه، همه صفات کمال مالون. فیکون و قوله الحمد لولیهی اشارتون الی، این قسمت از متن اشاره به این مسئله، به این مطلب. و ثانی مطلب دوم، اثبات ان الحقیقت المطلقت المذکورت و امکانت الموجودات و کلها مظاهرها لکنها به جملت مراتبها و احدیت جمعیتها انما ظهرت فی افراد الحقیقت نوعیت الانسانیه المتحققین بالمراتب المذکورت ذوقن و شهودن الذین منهم من اختص فی تلک المظهریت و المرآتیه به مزیت الختم و تمام علیه و علی آله السلام و السلام. مطلب دوم اثبات این است که این حقیقت اطلاقی وجود که در مطلب اول ذکر شد، گرچه همه موجودات مظاهر او هستند، لکن این حقیقت با تمام مراتبش حتی احدیت جمعیتش که مرتبه احدیت باشه، که جامعه همه مراتب پایین تر هست، این حقیقت با همه مراتبش ظهور پیدا میکنه در افراد حقیقت انسان و نوع انسان. کدوم افراد؟ اون افرادی که تحقق به این مراتب پیدا میکنن ذوقن و شهودن، میچشن این مراتب رو، نه اینکه فقط میدونن و تصور میکنن، این مراتب رو میچشن. الذین، اون افرادی که از میان اونها اختصاص پیدا کرده در این مظهریت و مرآتیت به مزیت ختم و تمام، که دیگه آینه سرتاپانمای همه مراتب شده، که پیغمبر اکرم باشه که علیه و علی آله السلام و السلام، که عالم با اون اتحاد حقیقت داره. فقوله و السلام علی نبیه اشارتون اله، این قول مصنف هم اشاره به این مطلب دومه. ثم قوله ذهب الیه العارفون اشارتون الی المتأخرین من الاولیاء المحمدیین صلوات الله و سلامه علیهم و رضی عنهم الذین ترهو به افشائها و باهو به انشادها و انشائها نظمن و نصرن و تدلو على اثبات حال المتبصرین نقلن و عقلن. سپس این سخن مصنف که گفت اون توحیدی که عرفا قائلن، این عرفا اشارت به عرفای اسلامیه، اشارت به متأخرین از عرفا که عرفای اسلامی باشن، اولیا همون عرفان که ولایت پیدا می کنن، که البته ولایت مراتب داره. من الاولیاء المحمدیین، اولیاء اسلامیین، به برکت، به برکت تعالیم شهر در پرتو انوار معارف شهر، که ایشون قبلا هم می گفتن که دیگه معارف در دوران اسلامی به اوج شکوه خودش رسیده، صلوات الله و سلامه علیهم و رضی عنهم الذین ترهو اولیاء محمدین صلوات الله و سلامه علیهم، که محمدیین باشن، و رضی عنهم که اولیا و عرفایی باشن که دنبال اینا راه میفتن، دنبال ائمه و پیامبر اکرم. الذین سرهو که اینا تصدی کردن به افشاء مسئله توحید، دیگه فاش کردن حقیقت توحید رو. و باهو و با صدای غلیظ، یعنی فریاد زدن به انشادها و انشاءها. انشاد شعر کسی رو خوندنه، انشاء هم شعر گفتنه. به انشاد و انشاء مسئله توحید نظمن و نثرن و استدلال کردن در اثبات مسئله توحید برای کسانی که بخوان بصیرت پیدا بکنن نقلن و عقلن. و قوله و اشار الیه المحققون اشارتون الى المتقدمین کل انبیا سلام الله علیهم و تلامذتهم الاولیاء من الحرام سر و الحکماء القدماء الذین لا یقصدونها لا یقصدونها فی قالب عباراتهم الا به نوع من الرمز و الایمان جریان فی کل زمانه الا مقتضا مدارک اهلهی و تنزلن الا مدارک افهامه. این محققین هم اشارت به عرفای قبل از اسلام مثل پیامبران و شاگردان عارف اونا که حرامسته باشن، هرمسها، پیروان هرمس الحرامسته و حکمای قدمان، اینا حکمای یونان هست که در ابن ندیم بغدادی در فهرست خودش و همچنین رهبر راحل قدس سر در کشف الاسرار فرمودن که حکمای یونان حکمت را از انبیا مثل حضرت داوود و سلیمان علیهم السلام اخذ کردن، چون یونان به فلسطین نزدیک بوده می آمدن اونجا و حکمت را از پیامبران می گرفتن و به نظر ایشون قبلا گفتن اینا همه عارف بودن، بعدا اتباع مشائین مسیر رو منحرف کردن. حرامسه و حکمای قدما باشه که عارف بودن که قصد نمی کنن مسئله توحید رو در بیشتر عبارات چون مگر به نوعی از رمز و ایما و اشاره جریان که کل زمان، چون اینا خواستن مشت کنن در هر زمانی به مقتضای میزان درک اهل اون زمان و خواستن حقایق را نزول بدن به درجه و میزان فهم اهل زمان خودشون. ولا یدلون علیها الا به تلویح یکون و فیه ضرب من السطر و الخفا و راهنمایی نکردن بر مسئله توحید مگر با اشاره‌ای که درش یه پوشش و خفایی هم هست. چرا این کارو کردن؟ تعمیما لما افاده علی الخاص و العام جمیعا، تا اینکه اون چیزی که میگن فایده‌اش امین باشه نسبت به خاص و عام هر دو. حالا اون ما افاده چیه؟ من جوامع کلامه، کلمات جامعه این که داشتن. قوله الناظرین من المجادلین یمکن ان یکون المراد به المتکلمین کما ان القصد به قوله، بل البته اون قوله بل الناظرین من المجادلین کما ان القصد به قوله الفضلائل باحثین طائفت من الحکماء المشائین، نه اون اولیات مثلا عارف بودن به نظر ایشون. و صلی الله علیه.